تابونی های تولید رو داریم، صندوق های خرد زنان رو داریم، کارآفرینانی رو داریم که میتونن به ما در این بحث کمک بکنن، NGO های خیلی بزرگی رو در سطح روستاها داریم که هم در بحث کسب و کارهای خرد زنان که میتونن کمک باشن با روی کرده زنجیره ارزش و هم در بحث تولید محصولات کشاورزی میتونن کمک بکنن. ما در کنار این موضوع در هر صورت برنامه های کانون های جوانانمون داریم که تو این کانون های جوانان مهمترین اهدافی که ما داریم توسعه علم و فناوریه و همینطور اصلاح فضای کسب و کارشون و افزایش سرمایهشون در بخش کشاورزی. چرا؟ به خاطر اینکه در هر صورت الان زمانیه که جوانا باید وارد بشن و نیاز هست با ورود این جوانها در این کانونهای جوانان که یه طرح حمایت و پشتیبانی از جوانان روستایی و عشایری هست بتونیم انشاءالله کمک بکنیم به جوانانمون. از طرفی هم کشاورزانی که از نظر سن و سال بالایی رو دارن بتونن افزایش تولید داشته باشن و هم جوانانی که وارد عرصه شدن و میخوان کار کشاورزی انجام بدن بتونن با برنامه های نوآورانه‌ای که ما تدارک میبینیم، حالا چه از برنامه های تحقیقات کمک بگیریم و چه از شرکت های دانش بنیان بتونیم کمک بگیریم و اینها رو با هم همراه بکنیم و بتونن از این بهره مند بشن، در هر صورت این یه کار خیلی بزرگیه که انشاءالله بتونیم از این به بعد انشاءالله انجامش بدیم.
صحبت‌های خانم شهبانو سلطان علیان، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان رو شنیدیم. دوستان، شما هم اگر نظری راجع به موضوع برنامه دارید حتما با ما در میون بگذارید از طریق 30036-37. همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و در محضر گرم جناب آقای دکتر اکرامیان و داریم راجع به توسعه روستایی از مسیر همکاری میان دولت و بخش خصوصی نوآور صحبت می‌کنیم. آقای دکتر اکرامیان، در بخش قبلی صحبت‌های سرکار خانم سلطان علیان رو شنیدیم. با توجه به اینکه ایشون تاکید داشتن نسبت به اینکه به هر حال حمایت میشه از کسایی که بخوان کارهای نوآورانه انجام بدن و دولت سعی میکنه که بتونه این عزیزان رو شناسایی بکنه و تسهیلاتی در اختیارشون قرار بده و سنگ اندازی البته نداشته باشه، صحبتمون از همینجا ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم.
بله، بنده هم فرمایشات ایشون رو شنیدم، خیلی ممنونم. عرض کنم که حالا پیرو صحبتایی که داشتیم، پس جمع‌بندیمون این شد که اگر ما دنبال توسعه روستایی از مسیر همکاری دولت و حالا بخش خصوصی به ویژه موضوعات حالا بخش خصوصی نوآور هستیم، باید به یک تعریف مشترک برسیم. به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت بایستی مجوز و زیرساخت رو، موضوعات تامین مالی رو و همینطور موضوعات ترویجی رو به حال فراهم بکنه. بخش خصوصی نوآورم که مشخصه، بخش خصوصیه یعنی مردمه. مردم دنبال چی هم؟ مردم دنبال تولیدن، دنبال درآمدن، دنبال نوآوری هن. و اینها وقتی کنار هم قرار بگیرن اون توسعه ناخودآگاه به حال اتفاق میفته. صحبتی که مدیر محترم ترویج استان گلستان داشتن دقیقا مساق همین موضوع بود. یعنی وقتی که یک نوآوری معرفی میشه و حالا من برداشتم از فرمایشات ایشون این بود، یک نوآوری معرفی میشه و دوستان دولتی میبینن که بله این نوآوری موثره، میتونه افزایش بهره‌وری داشته باشه، میان در جهت معرفی این نوآوری به سایر افراد، به اون بهره بردارا، کشاورزا، روستاییان اقدام میکنن. خب این خیلی موضوع خوشایندیه، هم برای خود دولت که به هر حال تولیدات با کیفیتی رو میتونه رقم بزنه، هم برای بخش خصوصی که محصولش داره تبلیغ میشه.
بله،
و این خیلی اتفاق جالبیه. من فقط میخوام دوتا خاطره دارم، دوتا تجربه دارم که این تجربیاتم رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. من خودم به 10 سال پیش خودم تا الان نگاه میکنم، یاد این داستان سفر در 80 روز دور دنیا میافتم. بعد خب اون زمان من نهاد ریاست جمهوری بودم، اومدم در معاونت توسعه روستایی بودیم، اومدیم یک رویداد روستایی برگزار کردیم، اسمش هم گذاشتیم هاکار، حمایت از ایده های کارآفرینی، این مخفف این موضوع بود. خب این رویدادی که برگزار کردیم، اومدم از بچهای دانشجو کمک گرفتم. سال فکر میکنم 96 بود، اون موقع یه چیز هولوش 20 میلیارد تومان منابع مالی برای این رویداد گذاشتیم. خب 20 میلیارد تومان سال 96 عدد خیلی بزرگی بود. و اومدیم رفتیم توی روستا، توی یک روستایی دیدیم که یک تولید کننده، حالا بخش خصوصی، اومده یه تعداد سوله کارگاهی ساخته و این سوله ها استفاده نمیشه الان. باهاشون وارد مذاکره شدیم، یه تفاهمنامه امضا کردیم که آقا جان تا 2 سال این سوله ها تو بده به ما، ما این بچهای مختره رو می‌خوایم بیاریم اینجا مستقر کنیم.
بله.
سوله ها رو گرفتیم، منابع مالی هم داشتیم و اومدیم اطلاع رسانی کردیم تو سطح اصفهان. البته این رویداد به صورت استانی برگزار شد، توی استان اصفهان اطلاع رسانی کردیم که هر کسی طرحی، ایده ای، اختراعی داره میتونه بیا توی این سایت هاکار ثبت نام بکنه. از محل اون 20 میلیارد تومان منابع مالی رو میدادیم، هر کی تسهیلات میخواست، اگه کسی میخواست مستقر بشه تو اون سوله ها مستقر میشد. 50 تا سوله کارگاهی بود. ولی یه کار مهمتر هم انجام دادیم، اومدیم گفتیم که هر کسی یک محصولی داره بگه و طرحش طرح برگزیده باشه، بگه این محصول به درد کدوم استان میخوره، ما تو اون استان می محصولش رو معرفی میکنیم. خب این رویداد انجام شد. نکته مهمش چی بود؟ نکته مهمش این بود که اون موقع، حالا به هر حال ما مسئولیت داشتیم، تمام زحمت این کار رو من به دانشجوها دادم. یعنی 20 میلیارد دست دانشجوها بود، این تمام اختیارات دست اونها بود. حتی من اون موقع براشون ابلاغ زدم که تو هر دستگاهی میرن، و حال نماینده ریاست جمهوری بودن دیگه. درست. وقتی براشون ابلاغ زده بودم و خیلی اتفاقا کار قشنگی بود. یه نفری اومده بود یه دستگاهی ساخته بود، مخاطبش مرغداری های استان گیلان. ما اومدیم مرغداری ها رو یه همایش گذاشتیم توی استان گیلان، با رئیس سازمان هماهنگ کردیم اونجا. این بنده خدا اون مختره دستگاهشو برداشت، برد معرفی کرد و انقدر ازش خرید کردن، یعنی پیش خرید اتفاق افتاد اینها، که دیگه شخص اصلا نیازی نداشت از ما تسهیلات بگیره، فضا هم که بهش داده بودی مستقر باشه.
بله.
این یه مثالی بود که دولت باید زیر ساخت فراهم کنه، دولت اصلا باید بازاریابی کنه، بازار رسانی کنه، زیر ساخت فراهم بکنه. ما اینو به عنوان یه الگو اون موقع میخواستیم انجام بدیم که خدا شکر انجام شد. ولی حالا این یه بود مثبت بود که عرض کردم خدمت شما، یه بود منفی هم میخوام عرض کنم. سال 401 من وزارت کار بودم و خدمت شما عرض کنم که اون موقع یه مسئولیتی داشتیم. اون موقع من رئیس مرکز پایش سیاست ها و برنامه اشتغال کشور بودم، تازه شروع شده بود که مجوزهای الکترونیکی صادر بشه از طریق درگاه ملی مجوزها. خب توی یه منطقه، برای اینکه حالا من خودم شخصا ارتباطات زیادی بین کارآفرین ها و مخصوصا بچه های داخل روستا داشتم، به یکی از بچه های روستایی توی یکی از استان ها گفتم که بره اقدام کنه یک مجوزی رو به صورت الکترونیکی بگیره. میخواستیم ببینیم که آیا فرایند درست کار میکنه، آیا دستگاه ها درست همراهی میکنن. خب ایشون مجوز رو گرفتند، رو چند روز بعد به من زنگ زد. به ما زنگ زد گفت که از یه اداره، حالا ببخش من اسم استان و اداره اینا نمیارم که حساسیت درست نشه، اما گفت که از یه اداره به ما زنگ زدن و ما رو خواستن و ما هم رفتیم اونجا، مجوز از ما گرفتن. گفتن این مجوز کی گفته شما بگیری؟ یعنی چه که گرفتی؟ مجوز رو گرفته بودن. و حالا میخوام اینو عرض بکنم که حالا اتفاقی که بعدش هم افتاد، خب من با مدیر کلشون تو استان هماهنگ کردم، اون فرد خاطی رو، اون کسی که به حال این کار این اقدام انجام داده بود رو خواستند، بازخواست شد، به حال باشون برخورد شد. اما میخوام این عرض بکنم که دولت یه جاهایی هم که میبینه کار روون شده باید کمک بده، نه اینکه بیاد جلوشو بگیره.
بله دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید درسته. روایت‌هایی که شما میفرمایید در برنامه شاید برای خیلی از دوستان اتفاق افتاده باشه، شاید هم خب براشون تجربه باشه شنیدنش، که اگر میخوان اقدام بکنن برای چنین کاری هوشیارتر باشن یا بدونن که چگونه اقدام بکنن. به هر حال متشکرم که مطلع کردید شنونده های ما رو. دوستان، اینجا همچنان نشان آبادی است، اما در این بخش از برنامه نشان آبادی ازتون دعوت میکنم صحبت های آقای حسین مهرابی از استان اصفهان، شهرستان نجف آباد و روستای جلال آباد رو بشنوید، که در حوزه پرورش دام سبک از ژنتیک تا تغذیه به شکل دانش بنیان و علم نوین دارن فعالیت میکنن و به طور قطع صحبتشون باید جذاب باشه. لطفا توجه بفرمایید.
در زمینه دام سبک بخش اصلاح نژاد و تولید نژادهای همو و هترو فعالیت داریم. دام سبک متأسفانه تو کشور تو سالهای گذشته به خصوص سالهای گذشته کم توجهی مسئولین شده و خیلی بهتر میشد روش کار بشه. ما این واحد ساختیم به صورت با نشای جدید به روز اروپا و اصلا این دام با شرایطی که ما توی ساخت این دامداری ایجاد کردیم به هیچ عنوان دیگه نیاز به مرتع نداره. با این وضعیت خوشسالی، با این وضعیت فقر مراتعی که تو کشور وجود داره و با این متاسفانه از بین رفتن مراتعی که حالا با وجود چرای دام بیش از حد این مراتع و فشاری که به این مراتع اومد، ما عملا دیگه مرتعی نداریم. اولین ویژگی این دام باعث شده که این در واقع از نیاز به مرتع کامل در واقع بی نیاز بشه. و مورد دیگه بحث چندقلوزایی این دام ها هست. متاسفانه حالا همجور که گفتم توی دام سبک ما به هیچ عنوان روی بحث چندقلوزایی کار نشده یا به صورت سنتی، چون گله ها مدیریت میشه، بحث چندقلوزایی رو نمیتونن مدیریت کنن یا همزمانی در واقع باروری رو نمیتونن مدیریت کنن، ولی این واحد میتونه بحث همزمانی باروری رو ایجاد کنه و بحث چندقلوزایی رو ایجاد کنه. و جز ویژگی‌های دیگه نیاز در واقع کم این دام به مواد غذایی وارداتیه، یعنی از مواد غذایی که حالا نیاز به دلار داره و مستقیم باید توی واحدهای مقداری دام سنگین استفاده بشه، این دام به شدت نسبت به اونا نیاز کمتری داره. نمیگم نیاز نداره، ولی نیاز خیلی کمتری داره. به همین دلیل ما میتونیم این دام رو به عنوان طولانی مدت و میان مدت، حتی کوتاه مدت، برای ارائه به گله‌های روستایی، برای ارائه به گله‌های حتی صنعتی بزرگ داشته باشیم و بتونیم بهره‌وری این گله ها رو به شدت زیاد کنیم. ما برای بحث مشکلاتی که توی اخذ مجوزا داشتیم، خب متاسفانه یه سری اطلاع رسانی اشتباهی به ما شد، بعد ما توی مجوز به شدت مشکل خوردیم. از سال 96 که این دامداری رو ساختیم، ما تازه امسال که سال 404 باشه تونستیم مجوز بگیریم. یعنی ما نزدیک 8 سال منتظر یه مجوز بودیم. بزرگترین مشکلمون هم مشکل اراضی بود. زمینی که ما خودمون با پول شخصی تهیه کرده بودیم، خریداری کرده بودیم، اومدن جهاد کشاورزی میگه این زمین مشاه و شما اجازه ساخت و ساز نداشت. ما منتظر موندیم، این قانون در واقع تعیین تکلیف اراضی کشاورزی اومد، از اون طریق تونستیم در واقع استفاده کنیم. من همینجا جا داره از آقای مهندس مرادمند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، صمیمانه تشکر کنم که ایشون واقعا همه جوره حمایت کردن این طرح، همه جوره پشت این طرح بودن. و امروز هم اگر منجر به این شد که ما کمیسیون تفتر یک ماده یکمون از امور اراضی استان بگیریم یا اینکه پروانه بهره برداریمون رو بتونیم بگیریم، حمایتای واقعا ایشون بوده و ایشون همه جوره فکر تولید هستن.
متشکریم از همراهیتون شنونده های محترم. بله، صحبت های آقای مهرابی رو شنیدیم، صحبت های جالبی داشتن. آقای دکتر اکرامیان، واقعا همینطوره دیگه، باید از اون شکل سنتی اگر که میخواییم از دنیا عقب نمونیم، نمیگم فراموش بکنیم، حفظ بکنیم، به هر حال میراث فرهنگی و به هر حال روستایی ما هست، ولی برای زندگی جدید باید طرحی نو در انداخت و بیایم از این نوآوری‌های جدید استفاده بکنیم و این شرکت‌های دانش‌بنیان واقعا دارن خوب کار میکنن، فکرهای خلاقانه‌ای دارن، باید بهشون بها داده بشه و واقعا دولت باید پای کار باشه، مگر چقدر بخش خصوصی میتونه این وسط مایه بگذاره و سرمایه گذاری بکنه؟ نظر شما رو بدونیم در این رابطه.
بله، من میخوام این نکته رو عرض کنم که ما مردم واقعا صبور و نجیبی داریم. آقای مهرابی میفرمان که سال 96 اقدام کردن، سال 404 مجوزشون رو گرفتن، 8 سال. یعنی ایشون
نزدیک به یک دهه از زندگی است.
بله، 30 سالشون بوده اقدام کردن، در آستانه 40 سالگی مجوز رو از دولت گرفتن. ببینید چقدر ما مردم نجیبی داریم که تشکر میکنند.
بله.
و حالا در پیرو فال فرمایشات دوست عزیزمون که من چند ماه پیش هم از کارگاهیشون بازدید داشتم، یعنی از محل تولید ایشون هم بازدید داشتم، خیلی کار جالبی داشتن انجام میدادن. فقط میخواستم این عرض بکنم که بله، ما کلید حل بسیاری از مشکلاتمون همین شرکت‌های دانش بنیان هست. درسته ما دانش بومیمون رو نباید فراموش کنیم، نباید یادمون بره گذشتگانمون چیکار می‌کردن، اما این دانش بومی با تلفیق با نوآوری ها و خلاقیت که میتونه برای ما ارزش افزوده ایجاد کنه، میتونه برای ما شرایطی فراهم کنه که بتونیم در دنیای امروز رقابت بکنیم و بتونیم محصولات با کیفیت و به حال بهتری تولید بکنیم. فقط موضوعی که هست اینه که یادمون باشه که این بخش خصوصیه که میتونه به حال موتور محرک کشور رو به چرخه در بیاره و بتونه حرکت بده. دست شما درد نکنه.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه آقای دکتر پژمان اکرامیان، رئیس مرکز نوآوری و سرمایه گذاری برنامه های راهبردی گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون. بسیار از شما شنیدیم و یاد گرفتیم و مطلع شدیم و همینطور تماس های تلفنی و همراهی شنونده های عزیزمون. برای شما آرزوی تندرستی و موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از توجه شما به برنامه نشانه آبادی. اما در این بخش میخواییم صحبتهای جناب آقای دکتر احسان افسری، عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور کسب و کار و کارشناس توسعه روستایی رو در خصوص سرمایه گذاری برای تولید که هم شعار سال و هم هدفی هست که همه ما باید به سمت اون حرکت بکنیم صحبت بکنن. تقاضا میکنم گوش کنید.
سلام، وقتتون بخیر. در این بخش از برنامه در خدمتتون هستم و میخوام راجع به اهمیت سرمایه گذاری در مزارع کشاورزی در روستاهای ایران با شما صحبت کنم. خب همونجوری که شما میدونید ما خیلی چالش های زیادی داریم تو بحث سرمایه گذاری توی بخش کشاورزی، به خصوص توی مناطق روستایی ایران که به عنوان یکی از خواستگاه‌های ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار شناخته میشن. کشور ما خب بیش از 18 میلیون هکتار زمین قابل کشت داره و اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که بهره‌وری بسیار پایین، کمبود سرمایه، فناوری‌های منسوخ شده و ضعف توی زیرساخت‌ها یکی از میتونیم بگیم عواملی هست که مانع شده که پیشرفت این بخش حاصل بشه. ما اگر سرمایه گذاری هدفمندی رو توی مزارع روستایی داشته باشیم، میتونیم یک تحول بنیادین رو توی اقتصاد روستایی ایجاد کنیم با سرمایه گذاری در تولیدات مواد غذایی که در مزارع تولید میشن. توی ایران بیش از 25 میلیون نفر از جمعیت کشور، تقریبا عدد قابل توجهیه، توی روستاها و هومه زندگی میکنن که بخش بسیار زیادی از این تعداد 25 میلیون نفر حالا یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بخش کشاورزی وابستن، افتضاح میکنن. سرمایه گذاری در تولید محصولات غذایی با توجه به اهمیتی که مزارع کشاورزی دارن میتونه به افزایش تولیدات منجر بشه و در کنار این افزایش تولید محصولات غذایی به کمک مزارع، ما شاهد خواهیم بود که زنجیره‌های اشتغالزایی، ارزش افزوده و حتی جذب جوانان به این مشاغل مثل زراعت بیشتر بشه و یک رونقی مناطق محروم بگیره. مزارع مدرن کلید حل این ماجرا هستن. مزارع مدرن و هوشمند که با توجه به بحران آبی که داریم میتونن باعث بشن ما بهره‌وری رو ببریم بالا با استفاده از در واقع کیفیت محصولاتی که وجود داره. یعنی خروجی مزارع مدرن و هوشمند ما محصولاتی رو خواهیم داشت که کیفیت بالایی دارن. این مزارع هوشمند و مدرن در این حالی که آب بسیار کمی میخواد از کودهای شیمیایی هم به صورت بهینه استفاده خواهد کرد. این بخش از صحبت من راجع به سرمایه گذاری در تولید در قسمت مزارع کشاورزی روستایی ایران بود، اینکه چه اهمیتی داره این در ایران. امیدواریم روزی رو شاهد باشیم که این دست از مباحث رو به صورت عملیاتی تر در ایران مشاهده کنیم.
به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. بله دوستان، توسعه کشور ما یه پایه اصلیش توسعه روستاهامون هست، پس پای کار باشیم، چه دولت، چه بخش خصوصی، چه خود مردم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی‌دارم.
رفتم بر درویشی، گفتا که خدا یارت، گویی به دعای او شد چون تو شهی یارم. تو گرد دلم گردان، من گرد درت گردان، در دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم.
گرد دل من جانا دزدیده همی گردی، دانم که چه میجویی ای دل بر
شد. آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد، شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار، پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت، خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران